بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم ابن أبي جمهور أحسائي متوفای 900 این قاعده را مطرح کرده است که الجمع مهما امکن اولا من الطرح. این قاعده مال ایشانه. دلیلی که می شود بر این قاعده ذکر کرد این است که ما یک مثلثی داریم، باید کدوم را انتخاب کنیم. هر دو را ترک کنیم این یک احتمال، یکی را بگیریم دیگری را رها کنیم این هم یک احتمال، نخیر بینهما جمع کنیم. احتمال اول که هر دو را ترک کنیم خلاف واقع، چون یکی از این دو روایت مطابق واقعه، چطور هر دو را رفع کنیم؟ یکی را بگیریم دیگری را رها کنیم این هم ترجیح بلا مرجحه. فتعین سومی الجمع مهما امکن اولا من الکر. در حقیقت یک قضیه منفصل است که دوتاش باطل. فتعین الثالث هر دو را ترک کنیم باطله، چون یکی مطابق واقعه. یکی را بگیریم دیگری را رها کنیم این ترجیح بلا مرجحه. فتعین سوم هر دو را جمع کنیم به نحوی که به هر دو عقب کنیم. شیخ انصاری اعلی الله مقامه در اطراف این قاعده بحث می کند، می فرماید این قاعده درست است اما کلی نیست. چرا؟ چون روایات مختلف دو جوره. یه روایاتی داریم که بین روایتین تباین هست. تباین. یکی میگن سمن الازرت سختون، دیگری میگن لا بأسه به بیع الازره، تباین هست. یه موقع نه، بین دو روایت تباین نیست بلکه عام خاص مطلقه. آیا مرحوم شیخ احسائی که می فرماید الجمع مهما امکن اولا من الکر در هر دو صورت می گه اونجا که بین روایتین تباین هست و هم در اونجا که بین روایتین عام خاص مطلقه، اگر اینه بگه معنایش این است که بخشی از روایات باب ترجیح را عمل نکنید. و حال اینکه ائمه ما دستور داده اند که در روایات مختلف به مرجح مراجعه کنید. اگر این قاعده کلی باشد در تمام روایات مختلف ما جمع کنیم، پس این همه روایاتی که میگد خود به مشتهر بین اصحابه یا خود بالافقه والاصدق، خود به ما وافق کتاب الله، پس اینا را چه کنیم؟ پس این قاعده ایشان لوکان قاعدتن کلیه در تمام موارد ما جمع کنیم، پس روایات ترجیح را به تعبیر آقایان روایات علاجیه را باید رها کنیم، این خودش خلاف واقع. پس چه کنیم؟ پس بگیم جناب احسائی این قاعده شما در یک جا درسته، در یک جا نه. اونجایی که تعارض بینهما غیر المستقر باشد، تعارض مستقر نباشد، ثابت نباشه، و به اصطلاح تعارض در روایت بدوی باشد، که اگر کمی تأمل کنیم تعارض از بین می رود. در اینجا فرمایشتون درسته، الجمع و مهما امکن اولا منتر التعارض البدوی، یا بگو التعارض غیر المستقر، مستقر نگه مستقر، غیر المستقر. تعارض ثابت نیست، لرزانه، اگر کمی فکر کنیم تعارض از بین می رود. اینجا صحیحه. مثال بزن آقای قزوینی، التعارض غیر المستقر. مثال بزن کل عام و الخاص و المطلق و المقید، به شرط اینکه عام نیل مطلق باشم، الحاکم و المحکوم، الوارد و المورود، الازهر الظاهر، همه این موارد قاعده درسته. الجمع و مهما امکن اولا من الکر اذا کان التعارض بدویا و غیر مستقر، لرزان باشد تا بر جا نباشه. و اما در جایی که هر بلایی به سر روایت بیاریم، نه روایات متعارضه، قابل جمع نیست، یکی میگه حرامه، یکی میگه جایزه، اینه نمیشود جمع کرد. در اینجا باید ما مراجعه کنیم به روایات الهی. پس شیخ اعلی الله مقامه یاد ما داد جا تا جا جمع، جا تا جا عمل به روایات الهی. فتعارض البدوی غیر المستقر الجمع، اما فتعارض ثابت المستقر مثل تباین، در آنجا ما باید عمل کنیم به روایات الهی. این یه نکته. سه تا ضربه در بزنید. النکته الثانیه اون این است که گاهی جمع خیلی روشنه و به تعبیر آقایان از هر ظاهر روشنه، همه مثل برق رد می شوند، مثل عام خاص، مطلق و مقید. عام خاص مطلق ها، عام خاص مطلق، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، دیگه وارد و مورود، خیلی روشن. در اینجا جمع روشنه. چرا؟ از هر روشنه. اما شش مورد داریم که در اونجا از هر و ظاهر از نظر صغرا روشن می. کبرا معلومه که باید از هر را بر ظاهر مقدم کنیم. صغرا در شش مورد برای ما مبهمه. این شش مورد را شیخ اعلی الله مقامه در رسائل آخر بحث کرده، یعنی بعد از آنی که روایات الهی را بحث کرده رفته سراغ این، و این برخلاف ترتیبه. اول باید همین را بحث کنیم، بعدن بریم سراغ روایات الهی. پس آقایان اگر بخواهند رسائل ببینید، اینجا نیست، باید برید آخر. البته کفایت جلو انداخته، امام هم جلو انداخته، ما هم جلوتر. شش مورد داریم که در اون موارد از هر ظاهر روشن نیست. هر شش مورد را یه جا بگم حفظ نمی کنیم. یک این موردها را بحث می کنیم. المورد الاول، المورد الاول اذا دار الامر بین التصرف فی العام او التصرف فی المطلق، این اولیه. اذا دار الامر بین التصرف فی العام و التصرف فی المطلق، زیر خط بکشید، این برجسته کنید، این المورد الاول. تا مورد دوم نرسیدیم فعلا در مورد اول. صغرا مشکله و الا کبرا روشن است که از هر بر ظاهر مقدمه. و به تعبیری دیگر بحث ما در همان موردی است که التعارض غیر المستقر فعلا این بحث میکنیم. بعدها ان شاء الله میرسیم به تعارض غیر التعارض المستقر. الان بحث ما در تعارض بدوی و غیر مستقر مواردی دارد که روشن همه میدونیم، عام خاص، مطلق مقید، حاکم محکوم. ولی شش مورد داریم که انسان گیج است که چرقم جمع کند. محقق باید دقت کنه. کبرا معلومه، الازهر و مقدم الازظاهر، انما الکلام فی الصغرا، کدوم ظاهره و کدوم ازهره. مثال، اذا دار الامر بین التصرف فی العام او التصرف فی المطلق. اجازه بدید، بله، جمع دلالی دیگه، بحث ما در جمع دلالی، جمع دلالی همینه دیگه، تقدیم رو از هر عرض توجه بفهم. عرض کنم شش مورد داریم که در جمع دلالی گیر میکنیم. در پنج مورد حاکم، محکوم، وارد، مورود گیر نمیکنیم، ولی شش مورد داریم که در جمع دلالی اینها دچار تردیدیم. المورد الاول، اذا دار الامر بین التصرف فی العام او التصرف فی المطلق. مثال، اکرم العلماء، این عامه. مطلق، لا تکرم الفاسق. بنابراین که الف لام الفاسق برای استغراق نیست. اکرم العلماء، لا تکرم الفاسق. ما گیر میکنیم در عالم فاسق. آیا عالم فاسق شریح قاضی داخل تحت اولی که اکرم العلماء یا خیر داخل تحت فاسق؟ چرا گیر میکنیم اینجا؟ چون نسبت بینهما عام خاص مطلق نیست، نسبت بینهما عامین من وجهه. اگر عام خاص مطلق بود مثل برق رد می شدیم. مثلا چطور می گفت؟ اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. جمع دلالی روشن. اما بینهما نسبت عامین من وجهه، گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفاسق، نگفت العالم الفاسق. الفاسق نسبت بینهما عامین من وجهه. عالمی هست فاسق نیست، شیخ انصار. فاسقی هست عالم نیست، یه آدم نخود بریز. فاسقه اما عادل نیست. اما نخی عالم نیست. اما یه جا داریم که هم علم دارد هم فیل شریحه. آیا تحت اولی داخله، تحت اکرم العلماء، یا داخله تحت لا تکرم الفاسق؟ پس به ذهن بسپاریم، خیال نکنید تناقض میگیم. اگر گفتیم خاص مقدمه بر عامه، در جایی که بین دلیلین عموم و خصوص مطلق باشیم. اما در اینجا بین دلیلین عام خاص من وجهه. به چه دلیل عالم فاسق را تحت اولی قرار بدیم یا به چه دلیل تحت آخری؟ اینجاست که در جمع دلالی گیر میکنیم. شش مورد، این اول مورد است که در جمع دلالی ما گیر میکنیم. شیخ انصاری در رسائل، انشاءالله مراجعه بکنیم، این عبارت شیخ را از رسائل مینویسیم. شیخ انصاری اعلی الله مقامه به دو دلیل گفته عام مقدم بر مطلقه. عام مقدم بر مطلق یعنی چه؟ یعنی در عام تصرف نمی کنی، تصرف فقط در مطلق می کنی. این که میگن عام مقدم بر مطلقه یعنی چه؟ یعنی در عام تصرف نمی کنی. میگیم عالم ولو شرعی هم باشد اکرامش واجب. تصرف اگر بخوام بکنیم در فاسد بکنیم. میگیم این که گفته لا تکرم الفاسد، یعنی فاسد غیر عالم، و الا اگر عالم باشد نه، لا تکرم اون را نمیگیم. گفته یقدم عام علی مطلق، یعنی چه؟ یعنی در مطلق دست نزن، ببخشید در عام دست نزن، بگید به قدرت باقی بمانه. هر نوع تصرفی میکنی در مطلق تصرف کن، بگو لا تکرم الفاسق، یعنی فاسق غیر عالم. چرا؟ به دو دلیل. یک، الدلیل الاول این رسائلها، الدلیل الاول میگد اگر در عام تصرف کنیم جلزم المجازیه، اما اگر در مطلق تصرف کنیم لا یلزم المجازیه. جانش این دو کلمه، اگر در عام تصرف کنیم یلزم المجازیه، اما اگر در مطلق تصرف کنیم لا یلزم المجازیه. چرا؟ میگد اما عام با دلالت لفظیه دلالت بر، با دلالت لفظیه دلالت بر انتشار دارد. عموم کلمه انتشار بگه بهتر، با دلالت لفظیه دلالت بر انتشار دارد. دلالت لفظیه دارد اکرم العلماء منتشرون فی کل عالم ولو فاسد باشه، دلالت لفظی دارد. چرا؟ الف لام العلماء، الف لام جمع محلا باللام، یدل علی العموم و الانتشار، که انه با زبان بی زبانی میگد اکرم العلماء، یعنی اکرم اکرم هازا 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 حتی بر حتی جناب شوری. اما جناب مطلق آدم بی حالیه، مهمل است. لا تکرم الفاسق، ماهیت فاسق توش انتشار نیست، چون انتشار نیست اگر تصرف کنیم تصرف مایه مجازیت نیست، در عام تصرف کنیم ناچار از جلو انتشار را قیچی کنیم. عام دلالت دارد بر انتشار، دلالت بر سعه دارد، ناچارم جلو انتشار را قیچی کنیم، می شود مجاز. اما اگر در مطلق تصرف کنیم، مطلق مهمله هست، مهملتش انتشار نیست، هم با کلیت می سازد هم با جزئیت تصرف درم می کنیم. میگیم اکرم لا تکرم الفاسق یواشکی غیر العالم. این حاصل دلیلشه. این دلیل چه رقم نوشتی آقای همدانی؟ تصرف در آن مایل مجازیت، اما تصرف در مطلق مایل مجازیت. چرا؟ چون اولی دلالت لفظی بر انتشار دارد، اگر تصرف کنی انتشار را قیچی کردی، اما دومی مهمل است، با جزئیه هم می سازد، تصرف کنیم هیچ نوع ارز کنم مجازیتی در آن نیست. یلا هز علیه، این هز منه، یلا هز علیه، اینجا شیخ، این دلیل شیخ صحیح نیست. چرا؟ نظر آقایان را معطوف میکنیم به مبحث عام خاص. در مبحث عام خاص، حتی در مبحث مطلق و مقید، ما گفتیم نه تقیید مایه مجازیت و نه تخصیص مایه مجازیت. کدام از آقایون خاطرشونه؟ در مبحث عام خاص، حتی در مبحث مطلق و مقید، گفتیم نه تخصیص مایه مجازیت و نه تقیید. چرا؟ قلنا ان للمتکلم ارادته، ارادتون استعمالیه و ارادتون جدیه. متکلم اونجا که بخواهد حتی تخصیص بزند یا مقید کند، لفظ را در عموم استعمال بکنه. حتی اونجا که بخواد گروهی را بیرون کنه، اولین بار عام را در عموم، خاص را در خصوص، اما بل ارادت الاستعمالیه. حتی خدا که میفرماید و حرم الربا، بل ارادت الاستعمالیه در همه استعمال کرده. بعد اگر بفرماید لا ربا بین الزوج و الزوجه، تخصیص در اراده استعماری نیست، تخصیص در اراده جدی. قانون کلی این است که الاصل تطابق الاراده الاستعماریه مع الجدیه الا اذا قامت الدلیل على الخلاف. بنابراین هم عام مخصص حقیقت و هم مطلق مقید حقیقت. اونچنان نیست که اگر در عام تصرف کنیم مجازیت لازم میاد، اما در مطلق تصرف کنیم مجازیت لازم نمیاد. نخیر، در هیچ کدام بفرمایید، در هیچ کدام مجازیت لازم نمیاد. چرا؟ جمله رو حفظ میکنیم، لأن التخصیص یرد بشرش علل ارادت الجدیه لا علل ارادت الاستعماریه. و ملاک حقیقت و مجاز اراده استعماریه. ببینید چقدر هند خوبی میگین. آقای عرض کردم خدمتون که بعد آقای فیوزآبادی حاکی از این است که مستحضر خیلی. پس خواه در عام تصرف کنید، خواه در مطلق، در هیچ دومشون مجازیت لازم نمیاد. چرا؟ چون جمله در هر دو در ماوضع ده به کار رفته، هم عام را در ماوضع ده و هم مطلق را در ماوضع ده. اگر بعداً تخصیص میزنیم یا تقیید میزنیم، تخصیص و تقیید یرد علن ارادت الجدیه، معلوم می شود اراده جدیه کوچکه، اراده استعماریه بیشتره. و ملاک حقیقت مجازم اراده استعماریه است. فرض این است که هم آن در عموم استعمار شده و هم مطلق در مطلق. بنابراین فمشتهره بر اینکه تخصیص مایه مجازیته یا تقیید مایه مجازیته، لیس له اصلن صحیح. اگر برگردید، اینجا جای سخن نیست، اگر برگردید شما عام خاص کفایه را از نو مطالعه کنید، مطلق مقید کفایه را مرحوم آقای آخوند این را یاد ما داده که متکلم دارای دو اراده است. اول به عنوان قانون در کل استعمال میکنه، به عنوان قانون. بعدن اگر بخواهد یه مشتی را بیرون کنند، دست به اون اراده استعماری نمیزند، دست به اراده جدی میزند. الاصل و تطابق ارادت الاستعماریه مع الجدیه الا ما خرج بالدلیل. اینجا از این قبیله اکرم العلماء در تمام علماء بالارادت الاستعماریه، لا تکرم الفاسق بالارادت الاستعمالیه، همه فاسق ها. بعدن می فهمیم که اراده استعمالی در یکی، اراده استعمالی در یکی مطابق اراده جدی نیست، یا عدم تطابق مال اکرم العلماست، یا عدم تطابق مال لا تکرم الفاسقه، شده یا از اولی خارج شده یا از دومی. لا ترجیح بر این که بگیم از اولی خارج نشده از دومی، یا بگیم از دومی خارج شده از اولی، نه، هیچ ترجیحی نیست. اما بالارادت الاستعمالیه هیچ کدومشون دست نخوردن، اما بالارادت الجدیه هر دو محتمله. محتمل است عدم تطابق مال عام باشد محتمل از عدم تطابق مال مطلق باشه. پس این دلیل شیخ بیپایه است. چرا؟ مبنای قدما را دارد. مبنای قدما چیه؟ التخصیص یوجب المجازیه. این ما زدیم. التخصیص لا یوجب المجازیه. چون ملاک تخصیص، ملاک مجازیت اراده استعمالیه است و اراده استعمالیه در هر دو دست نخورده است. او هم تمام علما، این هم هر فاسق بل ارادت استعمالیه دست نخورده. بله، بل ارادت جدیه تو سر یکی خورده، یا این یا آن، هیچ نوع مرجحی نداره. تم کلام و فی الدلیل الاول چتا ضرب در بزن. الدلیل الثانی للشیخ الانصاری علا تقدیم التصرف فی المطلق علا التصرف فی العام. دلیل دوم میاره. دلیل دومش غیر از دلیل اوله. اگر خلط کردی قصور از بیان منه. در دلیل اول تکیگاه ما این است که دلالت بر انتشار داره، اگر تصرف کنه میشه مجاز. این دلیل اول رد کرد. الدلیل الثانی میگن عام دلالتش بر انتشار دلالت لفظیه، هیچ جای تأمل نیست. دلالت عام بر انتشار، بر عموم، بر سعه، دلالتش دلالت لفظیست. فالمقتضی موجود او. شک در مانع است که آیا لا تکرم الفاسق مانع این عام هست یا نه؟ اد اصل و عدم المانع. پس مقتضی را در عام احراز کردیم، اما شک ما در مانعه. چرا مقتضی را احراز کردیم؟ لأن دلالت العام على العموم به دلالت لفظیه این مقتضی دارد. اکرم العلماء همه یک زید ان بک در. شک ما در چیه؟ شک ما در مختزی نیست. شک ما در مانع است که آیا لا تکرم الفاسق میتونه مودماغ باشد برای اکرم العلماء یا نه. اما بخلاف مطلق، مطلق اگر میخواهیم ازش انتشار استفاده کنیم، بستگی دارد که بیان مخالف نباشد. و الا اگر بیان مخالف شد مطلق مطلق نیست. پس دلالت مطلق بر انتشار اکرم الفاسق حتی شریح را بگیرد، این متوقف بر عدم بیان مقیده. عدم بیان مقید این محرز نیست. چرا؟ ممکن عام بیان برای این مطلب باشد که جناب شریح تحت دلیل دوم داخل نیست. پس در ناحیه مطلق شک ما در وجود مقتضی است. آیا مقتضی انتشار هست نیست؟ مقتضی عموم هست یا نیست؟ آیا مطلق انتشار توش هست یا نه؟ در عام نه بابا، سنبش پرزور لا تکرم العلماء همه را گرفته. شک در سنبه پرزور نیست، شک در مودماغه که آیا مطلق مودماغ هست یا نیست. به خلاف مطلق آقایون خوندید، مطلق به وسیله مقدمات حکمت درست میشه. یکی از مقدمات حکمت کدومه؟ عدم بیان المقید. متکلم در مقام بیان باشد و مقید نگه. یکی از مختزیات مطلق این است که عدم البیان. اینکه ما شک داریم که آیا عدم البیان هست یا نیست. احتمال دارد عام به عمومه بیان بر خلاف مطلق باشد. با وجود این احتمال شک در اصل مقتضی است که آیا مقتضی هست یا مقتضی نیست. قانون کلی است، در جایی که مقتضی احراز کردیم شک ما در مانع باشد، میگیریم مقتضی را، میگیم اصل عدم مانع. اما این طرف که میرسیم مطلق، مطلق علقه و مزقه است، مطلق در صورتی هست بندی پیدا میکند، هسته اش منعقد میشه که بیان بر خلافش نباشه. آقایان خوندید که مقدمات حکمت سه تاست، یکی عدم بیان المقید، و ما احراز نکردیم عدم بیان را. چرا احراز کردیم؟ چون احتمال میدیم آن مبین این مطلق باشد. مطلق لا تکرم الفساق، اما به شرط اینکه عالم نباشه. اگر عالم شد نه اکرامش کن. این هم بیان دوم مرحوم شیخ. ثم ان المحقق الخراسانی سرخه، ثم ان المحقق الخراسانی رد هذا البیان. کسی هست اشکال خراسانی را بگه که بدونیم پیش مطالعه کرده. ثم ان المحقق الخراسانی رد هذا الدلیل للشیخ. چه گفته؟ گفته عدم البیان. درست است که از مقدمات حکمت عدم البیان فی مقام تخاطب، نه خارج از تخاطب. عدم البیان یعنی عدم بیان مقید، این در مقام تخاطب شرطه، نه خارج از مقام تخاطب. به اتفاقا این شرط هست که المتکلم در مقام تخاطب چه گفته؟ گفته اکر لا تکرم، لا تکرم الفاسق. اوس ساکت شده. عدم البیانی که میگن، عدم البیان در مقام گفتگوست، و الا اگر بگیم عدم البیان هم در مقام تخاطب و هم خارج از تخاطب، اصلا مطلق پیدا نمیشه. این مسئله را در قدر متیقن گفتن، گفتن عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، نه خارج از مقام تخاطب. اگر کفایه را ببینی میگه قدر متیقن مضره، برای در مقام تخاطب، نه خارج از مقام تخاطب. و الا هیچ مطلقی در دنیا پیدا نمی شود، چون هر مطلقی در آینده یک قدر متیقنی پیدا می کنه. بنابراین مطلق شرطش عدم بیان مقیده در مقام تخاطب. بگو و هاذا الشرط، و هاذا الشرط، و هاذا الشرط محرز. این شرط رو احراز کرده، چون متکلم گفته لا لا تکرم الفاسق، سکوت کرده، هیچ قیدی نیاورده که غیر العادم، قید نیاورده. پس از شرط محرز. نتیجه چه میشه؟ هم در عموم مطلق مقتضی محرزه، شک در مانعه، و هم در مطلق مقتضی محرزه، شک در مانعه. لا ترجیح لأحدهما علی الآخر. اگر مسئلتون این است که او شک، او مقتضی محرزه، این مقتضی محرز نیست، نه اینم محرزه. چرا؟ چون شرط عدم بیان مقید در مقام تخاطبه، و در مقام تخاطب قید نیست. چه گفته؟ گفته اکلا تکرم الفاسق، قیدی نگفته. پس فل مطلقا مقتضیش موجوده، شک در مانع است که آیا عام مانع این مطلق هست یا نه. فهر از لا به تلک النتیجه، المقتضی موجود فی العام، و شک فی مانعیت المطلق. اکسم بگو المقتضی موجود فی المطلق، و شک فی و شکهی مانعیت الام، آیا آم مانع هست یا نه؟ لا ترجیح لأحدهما علی الآخر. تا اینجا هر دو بیان شیخ رد شد، هم اولی رد شد، گفت تصرف در عام مجازه، تصرف در مطلق مجاز نیست، گفتیم نه هیچ کدوم مجاز. هم دومی رد شد، دومی چی بود؟ میگفت در اونجا مختزی محرز شک درمانه، اینجا مختزی محرز نیست، نه اینجا هم مختزی محرزه. مختزی چیه؟ عدم البیان فی عدم البیان فی مقام التخاطب، در مقام التخاطب هیچ قیدی نیست، گفته لا تکرم الفاسد. فترجیح احدهما علی الآخر ترجیح برا مرجح. تا اینجا ما در تمام دوره ها تا اینجا آمدیم، در بعضی از دوره ها ما ترجیح می دادیم که عام عمومش محفوظ باشه، مطلق دستکاری بشه، مطلق را دستکاری کنه، بگیم لا تکرم الفساق غیر العالم. ولی بعدها از این نظر عدول کردیم. چرا؟ آقایان دقت کنید، ظهور را نمی شود با دلیل عقلی درست کرد. از این بیان شما می تونید یه قاعده کلی، ظهور را باید بریم در گذر خان پیدا کنیم، در بازار پیدا کنیم، در مراکز علم، مراکز مردمی، ببینیم این دو تا دلیل را دست این دو نفر دادن، دو نفر حقوقدان، دست دو تا حقوقدان دادیم، کدام میگد از هر، کدام میگد ظاهر. و اما میشینیم با دلیل عقلی ظهور درست کنیم، این یکی از اشتباهات. و بسیاری از ظهورهایی که آقایان در فقه ادعا میکنن، ظهور را با دلیل عقلی میخوان درست کنن، ظهور با دلیل عقلی درست نمیشه. این عدده عقلی است که شما میارید، اولی تصرف موجب مجازه، دومی موجب مجاز نیست، اولی احراز مختزی شک در مانع، دومی شک در مختزی. تمام اینها بر فرض اینکه درست باشد، تازه گفتیم درست نیست، تازه اگر هم درست باشد، ظهور را با دلیل عقلی نمیشود درست کرد، باید به دو تا حقوقدانی که ذهنشون خادیه داد. البته نقدر بقار که نمیفهمد که کدوم از هر کدوم ظاهر، باید آدمی وارد باشد که در این مسائل افکرم خدمت رو که سابقه داشته باشه، کدام از هر کدوم ظاهر، از کدام بهتر میفهمیم، از کدام کمتر. و الا با این دلائل عقلی که شیخ اقامه کرده و ما هم رد کردیم، تازه اگر درست باشد ظهور درست نمیشه. این را به ذهن بسپارید، در فقه با دلائل عقلی نمیشود بگیم هازا از هر و هازا ظاهر. دلائل عقلی مال مسائل معارفه، مال کلامه، در این مسائل باید مرجع ما عرف باشد. ببینید اگر عامی باشد و مطلقی باشد و نسبت بین هما و نسبت بین هما عمومان و خصوصا من وست، در اون مجمع چه می کنن؟ مجمع الانوانه، مجمع کدومه؟ شریح قاضی چیه؟ مجمع الانوانه، هم عالمه هم فاسق. در این مجمع الانوانه عام را مقدم می کنن یا مطلق را مقید می کنن؟ تبادرشون چیه؟ اونی که در ذهنشون تبادر میکنه کدومه؟ و الا با این دو دلیل عقلی، تازه اگر درست باشد ظهور درست نمیشه. تمر کلامو بگید. فی المورد الاول من الموارد سته، فردا میرسیم المورد الثانی، به شرط اینکه فرائد و رسائل را نگاه کنید انشاءالله.